بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در روایتی از امام سجاد علیه السلام درباره ارزش دعا آمده است: ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، چیزی نزد خداوند متعال عزیزتر از این که از او درخواستی داشته باشیم، گدائی کنیم از محضر او نیست. خب یه مقایسه ای میتونه معنای این حدیث رو روشن‌تر بکنه. اطاعت از خدا ضروری ترین کاره، ولی محبوب ترین کار دعاست. عقل و معرفت ارزشمندترین حقیقت عالمه برای انسان، اما محبوب ترین دعاست. دیگه عمل صالح خب خیلی قیمت انسان رو بالا میبره، اما محبوب ترین کار دعاست. مثل یه پدری که چند تا بچه داره، بعضی از بچه هاش واقعا زندگیشو دارن اداره میکنن، آبروش با چند تا از بچه هاش داره تأمین میشه، نمیدونم خیلی از کاراشو داره یکی از بچه هاش اداره میکنه، اصلا زندگیش به او وابسته است، ولی یکی دیگه از بچه هاشو خیلی دوست داره، دلش هی دنبال اونه. ببینید فرق اینه ها. خداوند متعال: ما من شیء احب عند الله من ان یسأل، هیچ چیزی رو به اندازه دعا دوست نداره. معنای این حرف این نیست که ما 24 ساعته باید دعا کنیم و کنارش عمل صالح انجام ندیم، نماز نخونیم و کار دیگه نکنیم. اونها همه ضروری هستن، منتها دعا رو بیشتر از هر چیز دیگه ای خدا دوست داره. دعا اندازش معلومه چقدره، کار کردن اندازش معلومه. نمیشه آدم کار نکنه که بشینه دعا بکنه بگه خدایا تو گفتی دعا بیشتر من دوست دارم، من نشستم دارم دعا میکنم، دیگه نمیرم سر کار. خدمت به خانواده و اطرافیان و جامعه آدم نکنه بگه من میشینم دعا میکنم. وظیفه ای اگر ترک بخواد بشه به خاطر دعا، خب این مخدوشه، معلومه که مطلوب نیست، شاید هم طرف داره مغازه باز میکنه. ولی این سخن فائدش چیه؟ حالا که هر وظیفه ای باید سر جای خودش باشه، حالا که این همه خدا وظایف برای ما تعیین کرده، برای وظایف ما بهشت و جهنم قرار داده، پس چرا میفرماید از بین همه این کارا ولی من دعا رو بیشتر دوست دارم؟ اولیاء خدا هم همینطور هستن. در روایت هست که یکی از ائمه معصومین علیهم السلام میفرماید من تو تمام نماز قنوت نماز رو بیشتر دوست دارم. بالاخره محبت دو طرف است. ما ممکنه 100 تا کار انجام بدیم، ولی دعا باید بهشمون عزیزتر باشه. فواید این سخن امام سجاد علیه السلام چیه؟ قبل از اینکه این رو عرض بکنم، شما میدونید طبیعتاً ما امام سجاد علیه السلام رو به صحیفه سجادیه میشناسیم. بیشترین اقدامی که انجام دادن حضرتشون این بود که معارف رو با زبان دعا مطرح کردن. ببینید اینو فقط نمیشه به این دلیل گفت که امام سجاد علیه السلام موقعیتشون خیلی موقعیت خطرناکی بوده. حجاج ابن یوسف ثقفی اون صفاک جلادی که اصلا خارج از بحث تاریخ اسلام هم یکی از بدترین صفاکان تاریخ به حساب میاد، ایشون زمان امام سجاد علیه السلام در مدینه حاکم بوده، میگن اصلا جوی خون را میافتاده تو کوچه. و بعد دائره این حجاج حکومتش مثل سایر ولایت داران نبوده که مثلا یه ولایتی رو بهش بدن بگن یا فوقش بصره و کوفه رو با هم شما مدیریت بکن. او وقتی که مدیریت میکرده از طرف حاکمان وقت مثل بنی مروان، خب بنی مروان هم شایستگی چندانی اصلا نداشتن، به کمک این حکومت خودشون اداره میکردن. یعنی مدینه رو داشته تا کوفه تا بصره تا نصف مملکت با عظمت اسلامی اون زمان روی انگشت این خبیث میگشته با جنایت ها و صفاکی هایی که میکرده. خب ایشون چقدر جنایتکار بوده زمان حاکمیتش در مدینه، امام سجاد علیه السلام تو مدینه بوده، لذا از نظر این که صفاکترین افراد در طول تاریخ اسلام زمان امام سجاد علیه السلام حاکم باشن، بله این قصه قطعی و روشنه. و بعد گفته می شود مشهور است که امام سجاد علیه السلام چاره ای نداشتن جز این که در زبان دعا معارف رو منتقل کنن. این درسته، ولی فقط علتش دیکتاتوری نیست، فقط علتش اون فضای وحشتناک بسته نیست. اگر فضا باز هم بود، باز هم باید یک امامی می آمد این مأموریت و رسالت رو به انجام می رسون که دعاهایی رو به ما بده که ما در زبان دعا بتونیم معارفمون رو مرور کنیم و تکرار بکنیم. اصلا معارف ما، چه معارف ولایی چه معارف توحیدی، اینا همه باید در زبان دعا تکرار بشه. قرآن باید با در زبان دعا تکرار بشه و تکرار اوناست که فهم انسان رو باز میکنه، هم قرآن هم دعا. اسراری داره که خیلی باید بهش پرداخت. امام سجاد علیه السلام که با دعا یک سلسله معارفی رو منتقل کردن، یه وقت ما فکر نکنیم که چون شرایطشون حاد بوده با دعا پرداختن به این معارف، و الا مثل بقیه ائمه هدا علیهم السلام همینجوری احادیث ساده تر به ما میدادن و ما با اونها معارفمون رو تعمیم میکردیم. اصلش این کاریه که امام سجاد علیه السلام انجام داده. اگر امام صادق علیه السلام معارف رو به زبان ساده بیان کردن، اگر امیرالمومنین علی علیه السلام به زبان سخنرانی و خطبه معارف رو بیان کردن، اونها تحت شرایطی بوده که مجبور بودن اینجوری بیان بکنن، و الا اصلش سخن بشر باید در مقام دعا باشه. اصلش آدم بخواد معارف دینی رو حرف بزنه، ارزشمندترین بیان بیان دعاییه. شما خواستید وصیت‌نامه بنویسید، من مطمئنم تو اون وصیت‌نامه زیباترین و قشنگترین حرفتون رو اونجایی می‌نویسید تو وصیت‌نامه که اگر سلیقه‌تون مثلا تناسب داشته باشه با اینجور متن نویسی ها، یه چند جمله‌ای با خدا مناجات بکنید، اونجا راحت‌تر حرفاتو می‌زنی، ای خدا اونجا صادقانه‌تر حرفاتو می‌زنی، اونجا حرفای مؤثرتری می‌زنی، اونجا حرفای کلیدی‌تری می‌زنی. اصل در بیان معارف اینه که به زبان دعا باشه، مخاطب پروردگار عالمه، آخه باید با هر کسی به اندازه فهمش سخن گفت دیگه. وقتی ائمه هدا با ما صحبت میکنن سطح کلام میاد پایین، خلاصش. ولی وقتی ائمه هدا با خدا سخن میگن، بارها حضرت امام در مورد ادعیه فرمودن که از فهم بشر عادی خارجه، اونجا راحت دیگه نمیخواد ما رو رعایت بکنه. البته باز هم شنونده رو رعایت میکنن، ولی اونجا خطاب به پروردگار عالمه. سطح کلام معصومین علیه السلام وقتی خطاب پروردگار عالم هست معلومه بالاتر از اون وقتی که امیرالمومنین علی علیه السلام داره با مردم کوفه حرف میزنه. چی بگه آخه حضرت؟ چی بگه با اینا؟ باید چیزی بگه اینا بفهمن دیگه. معلومه که سطح میاره پایین. حضرت امام از قول استاد بزرگ عرفانشون میفرمودن که دعا قرآن ساعد است، یعنی همون قرآن منتها قرآنی که رو به بالا میره، وقت قرآن کتاب نازل است، یعنی کتابی است که از آسمان نازل شده آمده. دعا قرآن ساعد است. حالا آثاری که داره، دقتی که باید کرد، این که آدم بره تو بحر دعا، خدا شده شعر چقدر زیباست، چقدر دلنشینه، کاری مثل کار حافظ چقدر کار ارزشمندیه، خب چقدر آدم اوقات فراغت خودش رو، تفریح روح خودش رو با شعر برمیداره جبران میکنه، میخونن دیگه با موسیقی و اینها ترانه میخونن، بالاخره شعر لطافت خاص خودشو داره. اگر کسی با دعا ارتباطش عمیق برقرار بشه واقعا شعر دیگه رنگ میبازه، مخصوصا با ادعیه امام سجاد علیه السلام. ادعیه امام سجاد علیه السلام تفصیلی ترین ادعیه است نسبت به دیگر دعاها. مثلا دعاهای امیرالمومنین علیه السلام فرقش با دعاهای امام سجاد علیه السلام اینه، دعاهای امام سجاد علیه السلام شرح و بسط کامل یک مضمونی هستند که در دعا باید بیاد، همه رو شیر فهم میکنه، ولی دعاهای امیرالمومنین علیه السلام خیلی خلاصه و مندمجه. یعنی آدم یه جملهشو بخونه، یه دو ساعت صبر کنه، گیج میخوره، راه میره آدم تا بفهمه، جا بیفته، اشک بریزه، خیلی دعاهای متراکمیه. شما مناجات شعبانیه رو ببینید، یا حتی دعای کمیل، که البته دعای کمیل دعای حضرت خضر هست که حضرت نقل میفرمایند و آقای کمیل ایشون این دعا رو یادداشت میکنن، مشهور میشه به دعای کمیل. ولی ادعیه امام سجاد علیه السلام با شرح و بسط بیشتریه. یک کمی شما نگاه اهل شعر باشید راحت تشخیص میدید این شعر حافظه، این شعر سعدیه، این شعر مولویه، راحت میشه تشخیص داد. ولی کسی اهل شعر نباشه واقعا تشخیص نمیده، یه مقدار ممارست میخواد. این مثنویه، شبیه مثنوی های مولویه، مال مولویه، آره مال مثلا آیه سعدی، این قصیده ها مال سعدیه، اینجوری میگه او، معمولا راحت متوجه میشید. غزلیات به اوج که میرسن شاعرها در غزل دیگه میرن سراغ حضرت حافظ مثلا. خب میبینید سبک ها فرق میکنه، در ادعیه هم سبک ها فرق میکنه. وقت شما به دعا، این سبک دعاها رو باید تشخیص بدی، باید تشخیص بدی، بایدی که میگم برای اینکه لذتش رو ببری، یا برای اینکه باش صفا کنی، برای اینکه آهنگ دلت باشه. تو وصیت نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میبینید دیگه یه فصل خاصی برای دعا و به ویژه صحیفه سجادیه میگذارن، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه از ماست، از امامان ماست. یعنی واقعا اینطوریه، در بین هزاران روایت صحیفه سجادیه مقامش ویژه است. من خواهش میکنم دوستان صحیفه سجادیه رو گاهی مطالعه کنن، واقعا جفا به حق خودمون کردیم و بیوفایی کردیم در این مروتی که نسبت به امامت باید داشته باشیم. اگر صحیفه سجادیه رو مطالعه نکنیم، کتاب دم دست بگذاریم بعد مطالعه کنیم، اصلا جذابیت داره. مضامین صحیفه سجادیه، یه نمونهشو مثلا من به شما عرض بکنم، خدایا من رو در ارتباط با پدر و مادرم، حالا دیگه اینا موضوعات زمینیه که میاد تو دعا، اون موضوعات آسمانی که به جای خودش باشه، وقتی که حضرت از ماه رمضان صحبت میفرمایند، وقتی حضرت با ماه رمضان خداحافظی میفرمایند، آدم تازه میفهمه ماه رمضان چی هست. خدا شاهد من مبالغه نمی کنم، شما در همه روایات ماه مبارک رمضان چیزی که در دعای وداع با ماه مبارک رمضان میبینید هیچ پیدا نمی کنید، چیزی منحصر به فرده. یعنی صدها هزار حدیث، حالا صدها هزار که برای ماه رمضان نداریم، هزاران حدیث در زمینه های مختلف شما وقتی نگاه کنید، صدها حدیث در باره روزه و ماه مبارک رمضان نیست. یعنی بنده با تحقیق دارم به شما عرض میکنم چیزایی که توی دعایی هست که امام سجاد علیه السلام هنگام ورود به ماه مبارک رمضان داره و هنگام خروج از ماه مبارک رمضان داره و دعاهایی که در برخی مواقف ماه مبارک رمضان حضرت دارن، ماه رمضانی که اونجا معرفی میشه اصلا و ابدا تو روایات دیگه نیست. آقا ما چجوری میتونیم ماه رمضان رو بدون صحیفه سجادیه بشناسیم؟ اصلا امکان نداره. خیلی از دعاهای صحیفه سجادیه هم در مفاتیح نیامده، علتش هم این بوده که سطح معرفتی، اصلا کارکرد این دعاها معرفتیه. شیخ عباس قمی اعلی الله مقامه الشریف رضوان الله تعالی علیه این دعاهایی که جمع آوری فرمودن در صحیفه سجاد در مفاتیح الجنان، دعاهایی است که جنبه کاربردی بیشتری داره. یه برنامه خواستن بدن شما در مواقع دعا چه دعاهایی بخونید، اما اگه شما بخواید معرفت کسب کنید باید بید صحیفه سجادیه بخونید. مفاتی کفایت نمی کنه، نه اینکه مفاتی خوب نیستا، کفایت نمی کنه. این نیاز روزمرت مفاتی. خب اگر ایشون میخواست مفاتیح رو کامل بکنه دیگه چند جلد میشد؟ اون خلاصه‌ای که تو دستت بگیری بذاری کنار سجادت نمیشد؟ و الا شما تصور نفرمایید که در مفاتیح دعاهای مهمتر آمده. نه، مگه میشه گفت کلمات امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه مهمتر نیست؟ اصلا کاملا معلومه که اونا مهمتر هستن، منتها ما ارتباطمون با صحیفه سجادیه یه ارتباط معنوسی نیست. معارفی که آدم در صحیفه سجادیه پیدا میکنه در زمینه های مختلف واقعا جای دیگه نیست، این کاملا منحصر به فرده. در مورد ارزش جهادگران و مبارزان در راه خدا، آدم صحیفه سجادیه رو که بخونه تازه میگه اگه آقا اگه شهیدی آوردن ما بریم تشییع جنازه، وقت نمونیم غافل. مضامین عجیب و غریبی داره در اخلاق خانواده. مردم ما، شما مؤمنین سطحتون خیلی بالاست، سطح شما سطح صحیفه سجادیه است، نباید سطح خودتون رو محدود بکنید به دیگر کلمات ائمه معصومین علیهم السلام. من نمیخوام در مقام مقایسه احیانا بی قیمت کنم کلمات دیگر ائمه معصومین رو، ولی خب شما خودتون قضاوت کنید. امیرالمومنین علی علیه السلام، امام صادق علیه السلام، یه وقت در سطح شاگردانشون حرف میزنن، یه وقت با خدا دارن حرف میزنن، اونجا دیگه مطالب سطحش طبیعتا میره بالاتر دیگه. جدا از این که زیباییش بیشتره، دلنشینیش بیشتره، و یک اتفاقی که عرض کردم در صحیفه سجادیه هست که ادعیه رو تفصیلی مطرح میفرماین اینه که یه موسیقی خوب تا حالا شما شنیدید دوست نداشته باشید تموم بشه، خصوصا از نظر مضمون و شعر، و الا از نظر موسیقی که در دراز مدت هم اذیت میشه. حالا دیگه حرام و حلال هم داریم که دیگه بحث قابل توجهی که باید جای خودش مطرح کرد. دعاهای صحیفه سجادیه طولانی ترینش هم شما دوست ندارید زود تموم بشه، وقتی که با دعا ارتباط برقرار کنید قشنگ روح شما رو اینجوری میبره بالا، میاری پایین. دل تو دل بدی یا اینقدر هیجان عالی و قشنگی بهت میده، یعنی کجا خوف رو ببره بالا، کجا خوف رو بیاره پایین، شوق رو ببره بالا بعد شوق رو بیاره پایین. این دقیقا کار موسیقی رو انجام میده در حد بسیار عالی بدون ضرر. در موسیقی دیدید چی کار میکنن؟ یه مقدمه میزنن، خصوصا موسیقی سنتی. حالا موسیقی های دیگر رو که خیلی وقتا اعصاب نابود کنه کاری نداریم. یکی از اساتید موسیقی ایران به بنده میفرمودن، عضو هیئت علمی هستن ایشون، میگن دیگه ایشون آخرین بازمانده از بالاخره موسیقی اصیل ایرانی هست. خود ایشون تعریف میکرد، استاد من سلطان الواعظین بعضی از گوشه ها رو میخواست به من یاد بده، ما منظرمون محله دولاب بود، میگفت تو باید سحر نماز تو بیرون شهر بخونی بیای تا من بتونم بعضی از گوشه ها رو به شما یاد بدم. تو دانشکده موسیقی، موسیقی یکی از دانشگاه ها ایشون مطرح میکردن برای بنده که میگفتن من الان کسی که بخوام اسرار موسیقی ایرانی رو بهش یاد بدم سراغ ندارم. ایشون میگفتن که ما اونجوری موسیقی یاد گرفتیم. یه بار از ایشون من دیدم توی برنامه تلویزیونی دارن مصاحبه میکنن، چون شخصشو خب میشناختم از نزدیک، گفتم بذار برنامهشون رو گوش بدم. تو بخش مستقیم بود، ازشون پرسیدن نظرتون نسبت موسیقی صدا و سیما چیه، ایشون گفت من گوش نمیدم نمیدونم. گفتن آخه شما چجوری گوش نمیدی، شما گوش بدی نظر. گفت گوشم خراب میشه، من نمیتونم هر موسیقی رو گوش بدم. حالا ایشون که دیگه استاد اول آوازهاست و درسای ایشون رو من دیدم تو رادیو میگذارن، میگه من هر موسیقی رو گوش نمیدم. وقت بعضی از افراد هستن تازه ار را رسیدن، آقا موسیقی لازمه برای روح، دوای روحه. خب چی، برو یه نیم کیلو هم دوا بگی بخور. وای نیم کیلو دوا بده، من حالم خوب نیست کلن. میشه؟ تو میدونی چه موسیقی برای چه روحی؟ این خیلی مصرفش حساسه. و خدا شده توی فضایی بود، نوزادی رو آوردن و نوزادی هم بود تو بستگان و تلویزیون هم روشن بود و داشت یه رفت سراغ موسیقی. گفتم خب اینو خاموش کنیم، ناخداگاه من یه دفعی خب خاموش کنین دیگه، الان رفت تو موسیقی دیگه، الان بچه اینجا صدمه میخوره. نمیدونم اطرافیان چقدر با تعجب نگاه میکنن. خدا شاید آدم حس میکنه بچه داره صدمه میخوره، تق 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 میزنی تو سرش. موسیقی حالا باید در موردش صحبت کرد. ببینید مثلا یه کسی از عشق، بذارید حالا تفصیل بدم یه ذره، حالا دیگه بحث اینجوریه بچشیم دیگه، رد نشیم میگیم حالا یه وقتی باید توضیح داد. یه کسی از عشق داغ بشه چقدر لذت بخشه. یه کسی عاشق نباشه، با مواد افیونی، با نمیدونم چی میگن شیشه و از اینجور مزخرفات داغ بشه، چقدر فرق میکنه؟ از این قابل مقایسه است با هم دیگه؟ یه نفر مثلا از فکر، از خلاقیت فکر میکنه خسته میشه، بعد یه دفعه یه طرح به ذهنش میرسه عالیه این طرح، به هیجان میرسه. بعد یه نفر با چی به هیجان میرسه؟ با نمیدونم با هروئین یه اتفاق براش بیفته، با تریاک. خود چقدر فرق میکنه؟ مثالای ساده ترش، یه نفر گل میزنه به هیجان میرسه، یه دفعه بدون اینکه زیادم کار کرده باشه 4 تا ملخ تو هوا میتونه بزنه پشت سر هم. یه کسی میبینه گل میزنن به هیجان میرسه، چقدر این دوتا فرق میکنه؟ حالا این مثال بی‌ضرر ترشه، تکونم نخورده، چربی خونش هم بالا رو داره میره و چی، اون گل میزنه این خوشحال میشه، چقدر این دوتا با هم فرق میکنه؟ آدم خودش باید بازیگر باشه تو خیلی چیزا. دین دنبال اینه، در هیجانات میگه خودت بازیگر باش. نشستم تو ماشین گفتم آقا موسیقی رو میشه ببندید، ببخشید اگه اشکال، گفت نه رادیوه ولی میبندم. باشه آجا، شما آجا شما اونایی هستی که گفتم داستانشو یه بار اینجا، بعدت میاد کلا از موسیقی کلا حرام میدونی؟ گفتم نه بابا حرام نه، چرا بخیل نیستیم که ما، چرا موسیقی حرام نیست الکی ما حرام بکنیم؟ گفت بعد چرا گفتید به من؟ ببخشید سوال میکنم. گفتم هیچی، من خودم الان یه بزنه به رقصی تو خودم دارم دیگه، این میومد قاطی میکرد. من آرومم الان، من خودم دارم الان دلنگ دلنگ میکنم تو خودم. اسلام اینو میخواد. حالا نه که من آدم درستی ام، حالا تصادفا من اون موقع داشتم دلنگ دلنگ میکردم، مثلا من همیشه تصادفا دلنگ دلنگ دارم. آخه من که بیکار نیستم که، من که افسرده نیستم که، باید اینجوری باشیم. حالا البته من خیلی ضعف دارم، ضعفامو که رو نمیکنم اینجوری الکی اف ام میایم. اسلام میگه این تو خودت بزن. داماد و عروس تو عروسی همه آرومترن، همه اون به پر به پرا مخاطر ایناست دیگه، این احساس نمی کنه که نیاز داره به پر به پر. هر جان بعض از مجالس جلف اونا رو هم میارن پایین میگن شما هم یه دوری بزنید، ولی واقعش اونا احساس ضرورت نمی کنن. درسته؟ چون دیگه اصل اون آقا داماد داره میبره دیگه، اینا که هیچی گیرشون نیومده الکی خودشون در دیوار میزنن. اون راحت نشسته اونجا، اونا که آرزو به دلنه بپرن بالا بپرن پایین. این سیاست همه جا هست، میگه تو خودت اینجوری باش، تو خودت احساس غنا کن، تو خودت شادی سرچشمش از دلت بجوشه. میگه آقا ما نیاز نداریم به بگو بخن. خب اگه نیاز داری که هیچ، جوابی نداره. نیاز داری چرا؟ برو دیگه. ولی تو خودت اینقدر شاد باشی عالیه، کسی بگه آقا بیا یه جوک بگم روحت باز بشه. چی میگن؟ روحت شاد بشه. روحت شاد که برای مرده ها میگن، حال کنی نشه. میگه بارا بابا حال، من الان حال دارم میکنم، رفتم یه معامله انجام دادم. اوه مثلا چی دیگه، الان جوک نمیخوام. اسلام میگه خب من همیشه میخوام تو اینجوری باشی. بعد بعضی میگن اسلام چقدر بیمزه است، خیلی از این هیجان ها رو تحویل نمیگیره، اسلام چه دین سرد و خشکیه. بابا به خدا اینجوری نیست. اسلام میگه ببین، من دلم میخواد تو انقدر در وجود خودت، در اعماق خودت بزن و به رقص داشته باشی، نیازی به بزن و به رقص پیدا نکنی. ما نهل الله سبحانه عن شیء الا و اغنا عنه. خدا از چیزی نهی نکرده مگر اینکه انسان بی نیاز نسبت به اونه. شراب خوردن و آه خوبه دیگه، مغزمون داغ میشه میریم تو عالم خلسه. میگه ببین تو بدون این باید اینجوری بشی، بدون این باید به یه نقطه روحی برسی جانم، برای این اون حرامه. میگه چرا به صورت مصنوعی؟ طرف نمیتونه روح خودشو پرواز بده، میشینه پای منقل. و نمونه های دیگه موسیقی، من الان از موسیقی تعریف کنم، شما همه میرید یه سری نوار موسیقی سنتی میخرید. من بخوام تعریف کنم کم نمیذارم از موسیقی، حکمت های عجیب و غریبی داره، اسراری در موسیقی هست. موسیقی چه ساده ای نیست. کی این آهنگو ساخته؟ مگه به این سادگیه؟ از این استاد ارزشمند باید برید بپرسید. حالا اسمشون هم من میگم، آقای حاتم عسکری. ایشون میفرمود که خیلی از شاگردا رفتن، من بعد از 7 سال شاگردی کردن استادم یه روزی فرمود که برو شیرینی بخر. رفتم شیرینی خریدم اومدم و بعد به من فرمودن که این شیرینی رو ما به خاطر تو خریدیم، تو بگو که برای چی این شیرینی رو ما گرفتیم. من گفتم خب شاید شاگرد خوبی بودم بین شاگردهای دیگه، من موندم فقط. ایشون فرمود نه، این شیرینی رو گرفتیم برای اینکه از امروز تو رو به شاگردی پذیرفتیم که اسرار موسیقی رو به شما یاد بدیم. همین آقای حاتم عسکری به بنده میفرمود، تو اون زمانی که میفرمود چند تا دانشگاه تدریس میکردم، من دل باصفایی که اسرار موسیقی رو بهش منتقل بکنم ندارم. یعنی میخوام میگم موسیقی چیز بی ارزشی نیست. ما برخورد بی ارزشی ممکنه باهاش داشته باشیم، ما مصرف بدی ممکنه براش داشته باشیم، ما برای موسیقی ما درک نمی کنیم. و من میگن آقا تو این چیزا رو در مورد موسیقی نمیدونی، پس چرا گوش نمیدیم؟ میگم خب من نمیدونم یعنی من باید چی گوش بدم. بله، برادر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه بودن که اسرار موسیقی رو نوشته بودن، بعدش هم آخر عمرشون کتاب رو سوزوندن و گفتن آقا این خب بگید مثلا این موسیقی موقع این دستگاه موقع ناامید موقعی که ناامید شدید این دستگاه رو گوش بدید امیدوار میشید، موقعی که زیادی امیدوار شدی الکی خوش شدی خواستی یکمی مایوس بشی یا معقول رفتار کنی اینو گوش بده، این امید آدم رو کاهش میده، موقعی که ترست زیاد شد این کارو بکن، موقعی که ترست خواستی زیاد بشه یه مقدار اینو گوش بده. بعد همه رو آتیش زد، آقا چرا این کارو کردی؟ فرمودن من میترسم دست نااهل بیفته. میدونید وقت دست نااهل میافتاد چی میشد دیگه؟ طرف میذاشت تو بنگاه خودش مثلا، حالا نه که بنگاهی بگیم شغل بدیه، میذاشت تو بنگاه میگفت الان یه کسی اون موسیقی رو بزن من میخوام اینو مایوس کنم زود مالش رو بفروشه بره اونو بذار. اینا نمیدونه که یه دفعه میگه فکر کردم حس کردم باید مالم رو زود بفروشم بره، فریب میخوره. از ترس سوء استفاده نشدن ایشون آتیش زد و همه چیو از بین برد. موسیقی حساسیت داره، زیبایی هم داره، اگه کسی بتونه واقعا حکمت موسیقی رو درک کنه به جاش مصرف بکنه، بله گاهی از اوقات واقعا دارو روحه. بعد من میخوام از موسیقی استفاده کنم، میگم موسیقی با دل آدم چجوری بازی میکنه، امیدوارم به جا بازی کنه، که پیدا کردن اون نسخه و دارو خیلی مهمه، خیلی صفای باطن میخواد. خب موسیقی با دل آدم چجوری بازی میکنه؟ بازی عمیق‌تر، بی ضرر نه بی ضررتر، و اصیلشو دعا انجام میده. یه پیش درآمد تو موسیقی هست، شما میدونی مقدم است. حالا الان ضرب آهنگ تندتر با فاصله زمانی های متفاوت در هر آوازی میاد که شما رو میخواد به کجا ببره. بعد این ضرب آهنگا به یه اوجی میرسه، میاد پایین ادامه دوباره تکرار میشه، میاد پایین دوباره تکرار میشه، یه فرود. مثلا کاملا با دل آدم بازی میکنه، آدم میفهمه که این داره به من چی میگه. الان میگه که آماده باش بیا با من، یه وقت میگه بیا با من، یه وقت میگه بیا با من، یه وقت دیگه یه جور دیگه میگه بیا با من. بعد کم کم میبره بالا، هر دفعه به یه صورتی بازی میکنه با دل ما و این یه هیجانی میده. خب آقای اسلام میگه چرا اینجوری؟ موسیقی دعا رو باهاش صفا کن. کسی بیفته تو وادی موسیقی دعا، میبینه یک دستگاه با مقدمه آواز شروع میشه، میبره شما رو به اوج میرسونه و بعد تو اون اوج چجوری تکرار میده و بعد اون آخر سر. من خدمت برخی از ذاکران عزیز عرض میکنم، میگم خب دعای ندبه رو اولش رو نباید مثل وسطش خون، آخرش رو نباید مثل وسطش خون. دعای کمیل هم همینطوره اتفاقا، اوائلش، اواسطش و اواخرش کاملا با هم دیگه متفاوتن. دعای ندبه که اصلا سه قسمتیه، قسمت اولش خطبه است، دعا نیست، قسمت دومش زیارته و مناجات با اهل بیت، قسمت سومش دعاست. از اون یا غیاث المستغیثین یکی دو خط قبلش دعا شروع میشه، اونجا آدم میتونه دستشو ببره بالا. جایی هم که دعا نیست نیازی نیست دستشو ببره بالا، عین الحسن و عین الحسین دستشون میبره بالا، این دیگه دعا نیست، این مال دعاست. بگی عین الحسن و عین الحسین مثل دعای توسل که یا وجیهن عند الله دستشون میبرن بالا، صحیح نیست دیگه. میدونید تو دعای توسل نباید دست برد بالا، حالا میخوای به احتراما دست بذار رو سینه سلام میدی چجوری دست میذاری رو سینه؟ دعای توسل مناجات با خدا نیست، این دعا دست میبره بالا آداب دعاست. وقتی با اهل بیت صحبت میکنی میتونی دست بذاری رو سینت، یا دستتون رو مثلا آوردید مثل این جلسات نوحه و ذکری که میگن خطاب به اهل بیت، دست رو ببرن جلو مثلا، نه اینکه دست رو ببرن بالا. تفاوتهایی باید داشته باشه یقینا. دعای ندبه وسطاش اصلا کاملا زیارت نامه است، اونتا دیگه اینقدر اتصال بالاست السلام علیکش حذف شده یبن السادت المقربین، یبن النجباء الاکرمین، یبن این یه السلام علیک داره دیگه زمنش. حالا هر دعایی یه فراز و فرودی داره، هر دعایی یه هیجانی داره، هر دعایی یک زیبایی داره. بریم دستگاه دعا رو درک کنیم. وقت دستگاه دعای امام سجاد علیه السلام واقعا عجیبه، واقعا معتاد کننده است. اصلا شما سرگرمیتیم میشه. اینا رو همه رو توضیح دادم برای اینکه دوستان برن مطالعه کنن. تو جلسه دعا نمیشه اون استفاده رو کرد. جلسه دعا، جلسه دعای عمومی، خصوصا برای دعای ندبه، دعاهایی مثل زیارت جامعه، زیارت عاشورا فوق‌العاده است. اصلا چون یه وظیفه اجتماعی ما داریم که در جمع صدا بزنیم اهل بیتو، مودت یعنی محبتی که علنی باید اعلام بشه. ولی دعاهایی مثل دعای کمیل و دیگر دعاها اینا تنهاییه. حالا دم یه بار شرکت میکنه دعای کمیل یاد بگیره، خوبه. محفل دعای کمیل، محفل ذکر، دعا مستجابه در جمع، ولی اصل در دعا تنهاییه. تو تنهاییامون دعا رو مطالعه کنیم، مطالعه کنیم، بعد دل بدیم ما به موسیقیش. با یه مقدمه شروع میکنیم، میشه خودمون زمزمه کنیم. قرآن رو باید قشنگ خون، دعا رو لازم نیست قشنگ بخونی، دست روایت داره، هرچی دلت میخواد بخون. صدای شما برای خدا مثل صدای بچه برای مادر عزیزه. نگه من نمیتونم قشنگ بخونم، اون ادب قرآن رو هم لازم نیست داشته باشین. ابهت قرآن آدم رو میگیره. ولی اینجا نه، برگردیم به روایت امام سجاد علیه السلام. حالا اون یه نمونه رو میخواستم مثال بزنم یادم نرفته ها. در دعا صدا میزنه خدایا منو نسبت به پدر مادرم حالت عبدی قرار بده، نسبت به سلطان اسوف، یک سلطانی که خیلی مقتدر هست و زورم ممکنه بگه، من چجوری باید مثل یه عبد ازش حساب ببرم؟ من رو نسبت به پدر مادرم مانند یک سلطان و عبدی در مقابل سلطان اسوف قرار بده، و من رو نسبت به پدر مادرم مانند یک مادر نسبت به طفل خردسالش مهربان قرار بده. مثل یک عبد اطاعت، مثل یک مادر مهربان. ترکیبو شما کنار هم بذارید، اصلا آدم دوست داره صحیفه رو بذاره کنار چند دور اتاق دور بزنه بره تو مغز این حرف. چجوری بچه ها میتونن پدر مادرشون رعایت بکنن؟ اینقدر زیبا بیان شده، شما اگر مزه ادعیه رو بچشید واقعا یه اتفاقایی میفته که بذارید من نگم دیگه، همش ادعا میشه و سرصدا و اینها. حتما خودتون بیشتر از من میفهمید و بیشتر از من لذت بردید. این هم یک تکراریست خدمت شما. حالا خداوند متعال چرا میفهمم من اینو بیشتر دوست دارم؟ یکی از فوایدش اینه که راه رو برای ما باز بکنه، ما با امید بریم دعا کنیم. مهمترین عامل دعا امیده، نیاز نیست. آدم ها بنزه نیازشون دعا نمیخونن، آدم ها بنزه امیدشون دعا میخونن. خواهش میکنم روی این کلمه، ما دیگه وقت امروز رو زیاد نگیریم، فکر کنن دوستان. هیچ کس به اندازه گناهش استغفار نمیکنه. اگه اینجور باشه که من که باید 24 ساعته همش استغفار کنم، که تو 24 ساعت معلوم نیست یه دقیقه هم استغفار بکنم. آدم ها به اندازه امیدشون استغفار میکنن. چقدر امیدواری از خدا بگیری؟ والا میده انشالله کریمه. نه، اینجوری که شما جواب دادی معلومه که جزو مایوسین از رحمت حق هستی. این امید نیست. وقت امیدوار دعاشو تکرار میکنه، مایوس چیکار میکنه؟ میگه یه بار دیگه دعا کردیم، میگه میخواست دیگه باز میشد میومد دیگه، چند بار بگیم؟ مایوسه. خدا دعا رو جواب نمیده، میگه میدم بنده من چقدر امید به من داره. دوباره میاد، دوباره میاد، دوباره میاد. ملائکه جوابشو ندید ببینم میاد دوباره. عجب، دوباره میاد عین روز اول با نشاط. بابا این چقدر امید به من داره. یه کمی دیگه جواب ندید ببینم دوباره میاد، دوباره میاد، دوباره میاد. عجب امیدی داره، این قیمت داره. گرفتن اون چیزایی که میخواه خدا بگیری که قیمت نداره که، اونم چون از خدا گرفتی قیمت داره در مقابل این دارایی. و خدا برای اینکه امیدت بره بالا میفرما من اینو بیشتر همه دوست دارم. علاقه یه چیز دیگه است، علاقه پروردگار عالم. ما خیلی کارا میکنیم، بله خدا دوست داره، ولی احب الله من احب حسینا، من دوست دارم اونی رو که حسین منو دوست داره، یه چیز دیگه است. پیامبر گرامی اسلام یه بچه ای رو بغل کرد، بوسید، نوازشش میکرد، گفتن یا رسول الله ایشون که از نواده های شما نیستن، کیان ایشون؟ چرا انقدر دوستش داری؟ فرمود این دیدم یه بار با حسینم بازی میکرد، بعد دیدم گرد و خاکای لباس حسین منو میتکون. هر کی حسین منو دوست داشته من دوستش دارم. ببین محبت یه چیز دیگه است. کار لازم زیاد خوبه انجام بدیم ها، ولی محبت یه چیز دیگه است. خدا میفرماید من دعا رو دوست دارم، دوستت دارم. وقتی دعا میکنی خوشم میاد ازش. چرا خدا میفرماید من بیشتر دعا رو دوست دارم؟ ولی در حالی که ما هممون میدونیم خیلی چیزا لازمه ها، درسته؟ ولی من دعا رو دوست دارم. برای اینکه تو زیاد بری دعا بکنی، بگی لااقل خوشت اومد من یه کمی دعا کردم، هیچی نشه این اتفاق میفته. برای اینکه ما تو دعا راحت باشیم، تو دعا راحت باشیم پیش خدا، با خدا ارتباط برقرار کنیم. خیلی دعا زیباست. اصلا بندگانی که زیاد دعا میکنن در قرآن در میان پیامبران جداگانه به عنوان عبدی که زیاد دعا میکند برجسته شدن و یاد شدن. بعد کسی همه کارهای خوب بکنه، دعا کم داشته باشه، دعای خونش کم باشه، این آدم رو قبول نمی کنن. ادعونی استجب لکم، بخونید منو، من جوابتون رو میدم. بلا فاصله بعد از این ببینید خدا چقدر متنفره از کسانی که دعا خون نیستن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. کسی که تکبر بکنه از دعا کردن، من اونو با صورت به صحرای محشر میکشم، به جهنم میندازم. سيدخلون جهنم داخلين، حالا با صورت انداختنشو من دارم میگم، با ذلت میبرمش جهنم. یه وقتی دید بعضی از آدم ها رو صاف صاف بردن جهنم، از آدم های خیلی بد، بعد ما رو بردارن داغون کنن رو ببرن جهنم. چی شد؟ خدا ناراحت شد یه دفعه. آخه من بهش میگم من بیا دعا کن من تحویلت بگیرم، یارو باشه بعدن. دعا نکردی، تکبر کردی، اون ورش هم هست. یعنی باید گفت منفورترین آدم پیش خدا کسیه که دعا نمی کنه، دعا نمی خونه، با دعا، با زبان دعا حرف نمی زنه. شما وقتی با زبان دعا حرف می زنی سر جای خودت قرار گرفتی، عبد. رابطه عبد و مولا خیلی زیباست. دعا نمی خونی سر جای خودت نیستی، از جا در اومدی بیرون، بد شده حالت، یه کمی دعا کن. من درباره دعا که محبوبه عرض خودم رو در واقع ناتمام میگذارم. این سخن امام سجاد علیه السلام مثل بقیه کلمات حضرت و دیگر کلمات ائمه معصومین فوق‌العاده است. خدا به حق امام، خدایا به حق امام سجاد علیه السلام لذت مناجات با خودت رو به ما بچشان. مثلا این انفراد علامت ایمانه، حلاوت مناجات. دعا بخونی شیرینیشو بچشی. برای ما هم باید همین باشه. آقا همه کار خوب، ولی دعا یه چیز دیگه است. مستت میکنه، هیجانت میاره. انشالله خدا بهمون عنایت بکنه. خب این که خدا یه چیزی رو دوست داره، این بیشتر لذت به آدم میده. خب البته از دعا بالاترم هست، همین روزه ابو عبدالله الحسین. این یه چیز دیگه است دیگه، این حسن فوق‌العادگی داره. انشالله خدا دلهاتون رو برای ابو عبدالله الحسین بازتر بکنه. من میخوام امروز روزه برای امام سجاد بخونم ببینم کی طاقت میاره. لا اله الا الله. مردا دادم بزنن اشکال نداره. آیه حدادیان عزیز دلم، میدونن من اینجوری هیچ وقت روزه نمیخونم که اولش تهدید کنم و بگم الو بلو، خیلی هولناکه. یه چشمش رو به شما عرض کنم. ای امام حسین، اون لحظه ای رو که تو تحمل نکردی جلو چشمت به خیمه ها حمله کنم، امام سجاد یه ماه تحمل کرد. ای امام حسین، باریکلا به شما، برای امام سجاد کم نذارید. باش، طاقت نداری زیاد نمیگم، یه جمله دیگه بگم. انشالله هیچ وقت زن و بچه تو تو خرابه جا ندم. درسته، اونایی که داد زدن حالا داد بزن. انشالله زن و بچه تو خرابه یه وقتی قرار دادن خودت اونجا نباشی خجالت زده بشی. خودت اونجا نباشی، ای سرتو بندازی پایین.